اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. تصمیم گرفتیم که یک بحثی رو پیرامون مسئله شراب که در واقع در فارسی ما اون رو یک نوشیدنی حرام میدانیم داشته باشیم و از نظر لغت شراب رو در کتاب‌های لغت بررسی بکنیم و در قرآن کریم و در روایات و احادیث، سپس بپردازیم به اینکه چرا شراب در تمام مذاهب و دین اسلام که دین همه پیامبران بوده، یعنی از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، حرام شده، این رو مورد بررسی قرار بدیم و این رو پاسخ بدیم اونجا به زرزقاته که در هیچ شریعتی از شرایع انبیاء گذشته در واقع شراب حلال نبوده، بلکه همواره حرام بوده و ممنوع بوده. سپس به این سوال بپردازیم که خب اگرچه حرام هست، چرا خداوند وسایل خلق اون رو آفریده؟ اینم باید پاسخ داده بشه. تقریبا میتونیم بگیم که چندین سوال دیگه پیرامون بحث شراب هست که اونها رو باید در پایان بحث بهش بپردازیم و حتما به اونها پاسخ بدیم. فلذا آقایون و خانومهایی که این بحث رو گوش میکنن به هر طریقی که هست، مستقیم و یا غیر مستقیم، حضوری و یا غیر حضوری، میتوانن همراه ما با این بحث باشن و در ضمن اگر سوالاتی پیرامون این بحث داشتن، چون ما در جلسه پایانی به حول و قوه الهی اگه زنده باشیم این سوالات رو پاسخ خواهیم داد، سوالاتشون رو بدن که اگر جز سوالاتی که ما ننوشتیم هست، اون سوالات رو بنویسیم و از همکنون پاسخش رو آماده کنیم که در زمان مقتضی پاسخش رو تقدیم عزیزان بکنیم. اما مسئله‌ای که در ابتدای این بحث مطرح هست، خب یه سوال تقریبا عمومی هست که تو ذهن همه شما ممکنه باشه که چرا بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی که حاصل خون شهدای بسیاری هست، شهدای مظلومی که خونشون ریخته شد تا این انقلاب آبیاری بشه و بمانه تا انشاءالله حالا به سن 40 سالگی خودش برسه، عرض به خدمت که چرا حالا داریم این بحث رو مطرح میکنیم در کشوری به نام ایران که تنها کشور دارای مذهب رسمی تشیع و دین اسلام هست. این بررسی این مطلبم بر عهده مدرسین و معلمین محترمی هست که در مجلس حضور دارن و خوب است که این رو هم پاسخ این قضیه رو هم بدانن. اینم یک سوال هست که حالا ما چرا بعد از این 40 سال داریم این کار رو انجام میدیم تقریبا و زودتر به این قضیه نپرداخته ایم که این بحث مطرح بشه، و اونم توی مملکت شیعه ای مثل مملکتی که داریم، کشوری که داریم با مذهب تشیع، اونم شیعه 12 امامی، که باز هم تاکید میکنیم که همچین کشوری ما به عنوان مذهب دین اسلام این رسمی باشه و مذهب تشیع رسمی باشه اصلا رو کره خاکی نداری. فلذا اینکه این هم دشمن هست برای برکندن ریشه تشیع و از بین بردن شیعه و و همچنین از بین بردن چنین حکومتی که یک وزیر خارجه کشوری به نام آمریکا بیاد اعلام بکنه که ما آقا دیگه بعد از این 40 سال میخوایم حرف آخر رو به شما بزنیم، حرف آخر ما هم این هست، یا به حرف ما گوش میکنید یا از گرسنگی میمیرید. این دیگه حرف آخری وزیر خارجه به اصطلاح ابرقدرتی به نام آمریکاست، مثلا یه قدرتی به نام آمریکا. حالا چرا اون این حرف رو میزند؟ علتش این هست که تنها مانع بر سر پیشرفت در واقع اهداف استکباری اونها، نمیخوایم بگیم حالا تنها مانع، موانع دیگه هم هست، ولی موانع دیگر رو هم این مانع ایجاد کرده. یعنی کشوری به نام ایران اومده سنگ، یه مش سنگ برداشته انداخته جلو پای قدرت‌های استکباری و اونها رو شیرشون کرده، انداخته به جون به قول امروزی ها ابرقدرت‌ها، یعنی در واقع اونها رو هم این قدرت شیر کرده، این مانع اون موانع رو هم به وجود آورده از دید اونها. ولی زنگن اگر این مانع از بین بره، اون موانع دیگه هم خود به خود اتوماتیکوار از بین خواهد رفت. این چه ارتباطی با بحث ما داره؟ ارتباطش این هست، دقت بکنید، یکی از مواردی که دشمن سعی میکنه که مذهب تشیع رو نابود بکنه با اون مورد و دین اسلام رو خدشه‌دار بکنه، مسلمون ها رو از راه صحیح منحرف بکنه، مخصوصاً به ویژه طبقه نوجوان و جوان را اعم از دختر و پسر، مسئله تکفیر، ازدیاد، ترویج و تبلیغ چیزی است به نام مشروبات الکلی که اگر این در جامعه اسلامی رواج پیدا بکنه، مخصوصاً مسئله شراب به دلایلی که شراب مشروبات الکلی اقتضا می کند، بله می تواند جامعه اسلامی مخصوصاً نوجوانها و جوانها دختر و پسر رو از مسیر اصلی منحرف بکنه و اینها در یک حالتی سکرتی قرار بگیرن که حالا توضیحاتشو خواهیم داد که به این زودیان نشه اینها رو خارجشون کرد. این کار رو دشمن کرده و توی خیلی کشورهایی که به نام اسلام دارن فعالیت میکنن موفق هم بوده. شما در کشور امارات این رو میبینی، بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس این رو میبینی، در کشور آذربایجان شما که قبلا مال ایران بوده الان سالهاست که جدا شده، کشوری مستقل شده، تحت اتحاد جماهیر شوروی بوده، حالا جزء آسیای میانه است و رئیس جمهور برای خودش داره، مردم اینها تقریبا بگیم 90% اینا شیعه هم هستن، یعنی مذهب تشیع رو دارن. اما یکی از عواملی که اینها روستاشون باهاش درگیر هستن، تقریبا نه همه اینها، عده‌ای بسیاری از اینها و سرشون گرم هست و تونستن اینها رو کنترل بکنن که اون در واقع جوشش و خروش تشیع به دشمن صدمه نزنه، ترویج مشروبات الکلی بوده. یعنی با مشروبات الکلی تونستن این مملکت رو مهار بکنن که وارد مسائل دیگر نشود. حالا دیگه کشورهای دیگه که اصلا دین ندارن، که اینها که دیگه مثل ارمنستان، کشورهایی که از این دست هستن، که دیگه اروپا، آمریکا، که ما حالا یه آماری گذرا برای شما میخونیم که شما این آمار رو دقت بکنید، بعد وقت میریم سر اصل بحث خودمون. محبت بکنید برای اینکه حواسا جمع بشه، انشاءالله یک صلوات بلند بفرستید تا این آمار رو خدمتتون تقدیم کنم. ببینید این آمار رو نه خداوند فرموده، نه پیغمبرش فرموده، نه قرآن این آمار رو بیان کرده، نه مراجع امامان نورانی گفتن، نه مراجع تقلید این آمار رو بیان کرده، هیچ کدوم اینا بیان نکردن. این آمار آمار خود کسانی هست که خودشون هم اهل این کار هستند در جهان، آمار اوناست برای ما بیان کردن. سازمان بهداشت جهانی آمار مشروبات الکلی و مصرف مشروبات الکلی رو این چنین بیان می‌داره. میگه که مصرف الکل سالانه سبب مرگ 3,300,000 نفر در سراسر جهان میشه. یعنی هر سال 3,300,000 نفر بر اثر شرب خمر مشروبات الکلی میمیرن و 1/3 بیماری های قلبی و عروقی و دیابت ناشی از مصرف الکل هست. 20 کشور پر مصرف الکل یعنی مشروبات الکلی به ترتیب عبارتند از بلاروس، مولداوی، لیتوانی، روسیه، رومانی، اوکراین، مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، پرتغال، صربستان، گرانادا، لهستان، لتوانی یا لتونی، فنلاند، کره جنوبی، فرانسه، استرالیا، کرواسی. آمریکا هم که خب در صدر اینا مسلماً قرار داره. حالا ممکنه آمریکا با اروپا مثلا یه خود تفاوتی داشته باشه که حالا اینا رو بعداً میگه که آمارهای جدید منتشر از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان میده مصرف مشروبات الکلی در میان ملل مسلمان به دلیل حرمت اون پایین تر از متوسط جهانی است. خب این در حالی است که سالانه میلیون ها نفر در جهان به دلیل مصرف الکل جان خودشون از دست میدن که خوندیم ما. بعد یک روزنامه به نام USA Today که این آمار جدیدی رو که سازمان جهانی منتشر کرده میگه این آمار متعلق به سالهای 2010 و 2011 هست و آمده کشور ایران رو هم در رده 166 قرار داده که این کشور هم مصرف مشروبات الکلی داره. اول بحث یعنی مطلبی رو که عرض کرد ما در دهه چهارم هستیم، در 40 سالگی نزدیک شدن به 40 سالگی انقلاب اسلامی هستیم. در دهه 50 خب این کشور مشروبات الکلی مصرف میکرده ایران. در دهه 60 به طور کل اینها جمع شده از کشور ایران، به شدت نزول پیدا کرده این قضیه، یعنی مصرف مشروبات الکلی تقریبا نمیشه گفت از بین رفته، به حد نزدیک صفر رسیده. در دهه 70 جنگ بوده به همین صورت، در دهه 80 به بعد دوباره این مسئله رواج پیدا کرده، یعنی زیاد و زیادتر شده تا به امروز که شما میبینید که کامیونهایی از کشورهای مثلا ترکیه یا بعضی از کشورهای دیگه که هممرز با ما هستن مشروب و در قوطیهایی که مثل قوطیهای نوشابه هست وارد مملکت میکنن و اینها رو مجانی در اختیار جوانها قرار میدن، نه پولی باشه که پول بگیرن، پولش رو یک بانی میده، یه بانی در این زمینه داره که پولش رو مصرف بکنه بده که اونا بیارن در این زمینه مشروبات به دست ایرانی ها برسه. برای چی؟ برای همون مطلبی که عرض کردم، علتش رو اول گفتیم. خب آمارها در این زمینه خیلی چیزایی رو نشون میده، مثلا میگه که اروپای شرقی، روسیه، اوکراین، بلاروس، اینا بیشترین میزان مصرف الکل رو دارن. بعد آمده در این آمار میگه در ایران مشروبات الکلی با خوردن مثلا عرض به خدمتتون که شاید مثلا 30 لیتر مشروب در سال توسط کسانی که این کار هستن، او البته یه آماری داده، یه رده ای براش قائل شده، یا من نمیخوام الان ردش رو اینجا به دلایلی عنوان بکنم. بعد میگه که سازمان بهداشت جهانی درباره رشد میزان مصرف الکل در میان زنها هم هشدار داده، گفته که این مصرف میتونه که در دوران بارداری و پس از اون هم به زنها و هم به فرزندانی که اینها به دنیا میآورند صدمات جدی وارد کنه، که این کارم کرده. بسیاری از معلولیت ها، نه همه معلولیت ها، بسیاریش ثمره همین مصرف مشروبات الکل. دیگه حالا درصدبندی کرده سازمان بهداشت جهانی، کاری نداره. روزنامه‌ای در واقع وزارت بهداشت آمده از یک روزنامه استفاده کرده یا خودش هم یه آماری رو داده راجع به خود ایران، این آمار رو داده که سخنگوی وزارت بهداشت گفته مصرف الکل در ایران نسبت به سایر کشورها پایین هست. بر اساس مطالعه‌ای در ایران تقریبا 4.9% افراد بالای 18 سال در یک سال سابقه مصرف حداقل یک بار مصرف مشروبات الکلی رو داشتن. این مال دهه 90 که داریم میخونیم، که الان داریم خدمت شما میخونیم. این دهه 70 از اینها خبری نبوده، دهه 60 خبری نبوده. دقت بکنید که میخوایم چی رو بگیم. میخوایم بگیم چرا دشمن انگوش گذاشته رو این قضیه، این رو داره ترویج میده و داره پخشش میکنه اینطور. هدف دشمن واقعا از این مطلب چی هستش؟ بعد میگه به گزارش ایرنا، فردیست به نام آقای ایرج حریرچی در یک نشست خبری هفتگی با حضور خبرنگاران درباره مصرف الکل و مشکلات اخیر مرتبط با آن این مطلب رو عنوان کرده که مصرف الکل عامل خطر ابتلا به بیش از 200 بیماری اختلال و جراحت هست. برخی از مشکلات مانند اختلالات عصبی و روان پزشکی که شایع ترین آن مصرف آسیب رسان و اعتیاد به مصرف الکل هست. بعد میگه الکل در ایجاد اضطراب و افسردگی نیز نقش مستقیم داره و مصرف اون باعث سیروز یا نارسایی کبد میشود و التهاب حاد سوزالمعده، مثلا میخوام لوزالمعده، نیز از عوارض اون هست. من عینکمو نبردم، اگر وقتی اشتباه میکنم قبلا عذرخواهی میکنم. بعد میگه ایشون میافزاید که مصرف زیاد الکل باعث افزایش بیماری های قلبی و عروقی و سکته میشه. در بارداری نیز اثرات مخربی بر سلامت نوزاد و پیامدهای بارداری داره، منجر به تشدید دیابت هم میشه و سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه و خطر ابتلا به سل و ذات‌الریه رو افزایش میده. حالا دیگه مسائل دیگه که همسر آزاری، خودکشی، عرض به خدمتتون که مسائلی از این دست، غفلت از خانواده، از همسر، اینها همه از موارد مصرف الکل میتونه باشه که کسی که این کاره باشه، عرض به خدمتتون این که میتونه که دوچار این مبتلا به این مسائل هم بشه. خب این حالا یک آماری است که هر کس خواست خودش میتونه رجوع بکنه که آمار چون زیاد هست حالا اینجا خسته کننده میشه که ما بخوایم این رو بخونیم. من برای چی این قسمت رو برای شما خوندم؟ برای اینکه یک نتیجه‌ای بگیریم و اون نتیجه این هست که چرا ما داریم این بحث رو در دهه 90 برای دوستان داریم مطرح میکنیم، بحث مشروبات الکلی رو. برای اینکه الان به واسطه تبلیغ دشمن در واقع این مسئله در جامعه ما رواج پیدا کرده و یه عده‌ای برای پوزیسیون خودشون متاسفانه و برای اینکه تصور میکنن فرهنگ اجتماعی اونها به واسطه مصرف این ماده خطرناک بالا میره، این رو اومدن دارن تلقین میکنن. و امروزه شما میبینی که اگر مثلا کسی میخواد عروسی بگیره، نه هر کسی رو داریم عرض میکنیم، ما کسایی که شما خودتون میشناسید میخوان بعضن عروسی بگیرن، حتی ممکنه مثلا محرم ماه صفر سیام بپوشه، ممکنه مثلا یه ارادتی به اهل بیت هم داشته باشه، ممکنه مثلا شما نمازم بخونه که قاعدتا بعضا اینجور هستن، یه وقتایی نمازم میخونن و مسلمان شناسنامه‌ای هستن، تو شناسنامه‌شون نوشته که شیعه دوازده امامی اثناعشری هستن، لکن اینها امروزه آمدن میان عروسی هاشونو مخصوصا در یک فضاها و مکانهایی میگیرند. یکی از علل این کار این هست که بتونن تو اون عروسی غیر از اختلاط زن و مرد بتونن مصرف مشروبات الکلی داشته باشن. تنها دلیلشون هم این هست که حالا این همه القاعات شیطان هست، بعدا میخونیم همه رو، که پرستیژ اینها در اون مجلس بالا بره. یعنی تصورشون این است که این کار پرستیجشون رو بالا میبره، به اونها یک پوزیسیون خاصی میده در واقع. یعنی اینها میتونن برن به قول معروف به کسای دیگه پوز بدن و بگن که آقا ما مثلا عروسی گرفتیم و مشروب در این عروسی مصرف کردیم، مثلا این رو بگن. حالا اینها به چه صورته، این رو باید در طول بحث بهش بپردازیم. پس آغاز بحث رو گذاشتیم برای این کار که مشروبات الکلی از تقریبا خلقت آدم علیه السلام به این ور توسط بشر تولیدش و مصرفش در حد کم شروع شده و سپس با تلقینات شیطان و ابلیس رو به ازدیاد گذاشته شده، امروزه در کل جوامع این مطلب داره انجام میپذیره. یعنی یه عده‌ای که دنبال این کار هستن رفتن و این کار رو دارن انجام میدن، مشروبات الکلی مصرف میکنن، چه زن چه مرد چه دختر چه پسر پیر و جوان دارن این کار انجام میدن. یه عده‌ای تو جوامع مختلف در روی کره زمین، عده زیادی هم سالها دارن بر اثر مصرف این ماده خطرناک دارن میمیرند و از دنیا دارن میرن و یا به بیماری های لاعلاجی دارن مبتلا میشن و این مطلب همچنان ادامه داره. تا اونجاش که به جوامع ارتباط پیدا میکنه به ما ربطی نداره، ولی الان در ایران این مطلب زیاد شده و این میطلبد که مدرس ما، معلم قرآن ما در این زمینه پژوهش و تحقیق داشته باشه و یا هر مسلمان شیعه دیگه این رو در جامعه بتواند بعد از اینکه این بحث رو گوش کرد بتونه که بره و با کسانی که تصور میکنن خوردن این ماده خطرناک پرستیژ اجتماعی اونها و فردی یا گروهی اونها رو بالا میبره، با اونها بتونن بحث بکنن و صحبت کنن که این کار نه تنها خطاست، بلکه حالا ما صحبتشو خواهیم کرد که اصلا برای نه برای بدن، نه برای دنیا، نه برای آخرت، برای همه چیز انسان این مطلب مضر هست و هیچ فایده‌ای توش نیست. حالا به اون صورت که حالا بحثشو خواهیم کرد. این تا اینجای قضیه. یک تیکه دیگر هم باز تذکر بدیم وارد متن بحث بشیم. اون تذکر هم این هست که دشمن در کشور ما مانند کشورهای دیگر که بیدین یا ضعیف الایمان هستن خیلی تبلیغ مشروبات الکلی رو نمی‌کنه. در اینجا به نوع خاص خودش تبلیغ می‌کنه. نوع خاص دشمن برای تبلیغات مشروبات الکلی در ایران چی هست؟ مثلا میاد میگه که آقا فلان دکتر به من گفته که شما برای درمان بیماری و بهبودی خودت باید از مشروبات الکلی استفاده کنی. ما اینو باید تو این بحث بررسی کنیم ببینیم آقا درسته یا نه، واقعا صحت داره همچین چیزی؟ یعنی فقیهی میاد به کسی مقلد خودش یا دین اسلام میاد مجوز این رو بدهد که آقا شما میتونی از مشروبات الکلی برای درمان بیماری خودت استفاده کن؟ این از این راه میان ترویج و عده‌ای از مردم مسلمون نمازخون رو و یا حالا چیزای دیگه است که آقا مثلا این به اندازه‌ای شما رو برای شما حرامه که مستت بکنه. کمش که حرام نیستش که، چون کمش که آدمو مست نمی‌کنه که. ما ببینیم اینم بررسی کنیم. ببینید اینها راه‌های تبلیغات دشمن در کشور ماست. یا مثلا بگی که حالا شما یک بار مصرف کن و ببین که مثلا چجور میشه. طوری نمیشه با یه بار و زودی هم میری توبه میکنی. اینها راه های گوناگون برای تبلیغ این نوشیدنی خطرناک هست. خب ولی کن متاسفانه جوانی که، یعنی ما داریم اینها رو الان داریم که انقدر به ما فشار آورده که مجبور شدیم بیایم توی یک همچین مجلسی توی این خانه و این مکان مقدس اینجا ما بیایم در واقع که خانه قرآن هم هست بیایم راجع به مشروبات الکلی بشینیم. بعد از 38-9 سال که از انقلاب گذشته در معرض 40 سالگی هستیم بیایم شون راجع به مشروبات الکلی بحث بکنیم و این مطلب رو بگیم که جوان شیعه که تو شناسنامش نوشتن شیعه اثنا عشریه رفته یک قوطی از این ماده رو مصرف کرده و امروز به شدت معتاد شده به این قضیه که خانوادهش به ما رجوع میکنه و میگه آقا ما چه کار بکنیم که جوونمون از این مطلب نجات پیدا بکنه، یعنی اعتیاد پیدا کرده. ما برای این داریم این بحث رو مطرح میکنیم. پس حالا به متن بحث میپردازیم با صلوات بلندی که خواهید فرستاد. در قرآن کریم، البته قبلش هم در لغت، من اول واژه شراب رو برای شما معنا بکنم که به خلاف اون چه که در ذهن ما هست و در ذهن بعضیا هست، نتیجه‌ای که به ما میده در واقع تقریبا خلاف اون چه رو هست که تو ذهن ما هست. حالا میگم اون چه که تو ذهن ما هست چیه، اون چه که این نتیجه میده چیه. واژه شراب در لغت عرب من از روی لغت میخونم برای شما. در قاموس قرآن که کتاب لغت هست که خودش از کتب لغت دیگری استفاده کرده، اونجا میفرماید که واژه شراب میگه از شرب میاد، بر وزن قفل، وزنشو که میگیریم یعنی حرکاتش مشخص بشه، شرب بر وزن قفل هست. میگه به چه معنیه؟ میگه به معنی نوشیدن. حالا دقت بکنید، صاحب کتاب مفردات راغب که اسم خودش رو این کتاب گذاشته که راغب اصفهانی هست، میگوید که شرب به معنی نوشیدنه و آن نوشیدن هر مایع است، اعم از آب یا غیر آب. خب تا اینجا شما چی متوجه میشید؟ تا اینجا متوجه میشید که آقا پس شرب یعنی نوشیدن، مشروب یعنی چیز نوشیدنی، خب میشه اسم مصدر، میشه چیز نوشیدنی، اعم از آب یا غیر آب، یعنی آب سیب، آب هویج، آب انگور، آب پرتقال، آب لیمو، همه اینها میشه و چیزایی که شما میگیری، عرق نعنا، عرق بیدمش، هر آبی هر جایی که باشه، یه چیز مایع خوب حتی باشه، مایع بد باشه، اعم از آب و غیره، همه اینا میشن مشروب، میشن شرب. از دیدگاه عرب داریم صحبت میکنیم، لغت عرب. بعد من اینجا برای شما توضیح بدم که واژه شرب و مشروب در لغت عرب اعم از شرب خوب هست و اعم از شرب بد هست، و یه توجهی الان میدیم، آخرم این توجه دوباره خواهیم داد. اون توجه اینه که اصلا در قرآن کریم واژه شرب و شراب، چون واژه مشروب که در قرآن به کار نرفته، واژه شرب و شراب به کار رفته، واژه شرب و شراب اصلا در هیچ جای قرآن کریم به معنی مشروبات الکلی به کار نرفته. ولی جالب هست این قضیه، حالا چی به کار رفته اونو عرض میکنم. عرب میگوید که در لغت عرب میگوید که چون شراب عرض کردیم اصلا لغتا عربی، اصلا فارسی نیست، میگه که آقا شراب به معنی نوشیدنیه، نوشیدنی بد باشه، نوشیدنی خوب باشه. قرآن هر دو رو به کار برده، ولی نه مشروبات الکلی، نوشیدنی خوب، نوشیدنی بد. نوشیدنی مثلا بد یعنی چی؟ مثلا دارم میگم شما توی آبی یه مقدار سم بریز، زهر بریز، این نوشیدنی خوبی نیست، نوشیدنی بدیه، این میشه نوشیدنی بد. عرب به اینم میگه شراب، به اینم میگه شراب. شما آب هویج بگیر با آب سیب و مثلا چهار تا چیز دیگه قاطی کن، یک معجون نوشیدنی درست کن، عرب به اینم میگه شراب. به آب خالی هم میگه شراب. آیات رو دقت بکنید، آیه 55 سوره مبارکه واقعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فشاربون شرب الهیم. ببینید برای نوشیدنی بد، نه مشروبات الکلی ها، اصلا همچین چیزی تو قرآن نداریم، گفتیم دقت بکنید. میفرماید که یعنی این نوشیدنی غیر قابل تحمل و به عبارت نوشیدنی منفی هست. میگوید که می نوشند جهنمیان مثل نوشیدن شتر عطشان. چی می نوشند؟ آب کثافات دوزخیان رو و اون آب ذوب شده، مواد ذوب شده که در دهان این ریخته میشه، و اینها می نوشن مثل نوشیدن شتر عطشان. داره صفات دوزخیان رو میگه. برای نوشیدنی مثبت و لذت بخش قرآن، ببینید آیه 68 باز همون سوره واقعه، افرأیتم الماء الذی تشربون. آیا پس میبینی که اینها آب رو می نوشن، خب که اینها منظور آب باران، آبی که از آسمان میاد، آب پاکیزه است. آیه 5 سوره 10، چون ما میخواییم فهرست بگیم بریم جلو، صرفا کاری به چیز دیگه الان نداریم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. باز اینجا شما می‌بینید میگه قطعا نیکان اینها مینوشن از ظروف که براشون در بهشت در نظر گرفته شده و همچنین عینن به عنوان چشمه اومده، به عنوان جایی که محل آب هست که مینوشن از اون چشمه یا از اون جایی که اون آب درش هستش عباد الله، بندگان خدا، که این نوشیدنی خیلی خوبیه، مال وصف بهشتیان داره میکنه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و اینکه مثلا بهشون کسانی که مسئول دادن این نوشیدنی هستن به اینها نوشیدنی های بهشتی میدن که این نوشیدنی شرابا طهور، یعنی نوشیدنی پاکیزه است نه شراب پاکه. دقت بکنید، واژه شراب در ادبیات عرب، واژه شراب در فارسی. حالا میخوایم بررسی بکنیم. خب ببینید، پس یک نتیجه اینجا میگیریم تا یک ادامه بحث رو بتونیم داشته باشیم. نتیجه‌مون اینه، واژه شراب در قرآن کریم به عنوان نوشیدنی بد و خوب به کار رفته، منفی و مثبت، اما به عنوان مشروبات الکلی اصلا در قرآن کریم واژه شراب به کار چی؟ نرفته ابدا. اما در فارسی، در فارسی هر مایعی که مست کننده باشد، انسان رو مست بکند، اتفاقا تو فارسی اومدن یه اسم علم براش در نظر گرفتن، یعنی تو لغت هم کشیده شده. حالا ما لغت هم برای شما میخونیم، شما ببینید اونجا. در فارسی اتفاقا بالعکسه، میگه که واژه شراب در فارسی فقط و فقط به مایع مست کننده اطلاق میشه در فارسی فقط. یعنی واژه شراب تو فارسی اصلا به نوشیدنی های خوب و اینکه منفعت داره ضرر نشته باشه حلال باشه فلان اصلا اطلاق نمیشه. واژه شراب در فارسی فقط به مشروبات الکلی گفته میشه. این مطلب رو اولا بدونید. حالا ببینید، یه صلوات دیگه بفرستید. من از فرهنگ فارسی عمید صفحه 495 برای شما میخونم. شراب هر مایعی که آشامیده شود، آشامیدنی، نوشیدنی، نوشابه، بعد آورده در لغت‌های بعدی که شماره گذاری کرده، یعنی به ترتیب اولویت، می، چون میگه اسم دیگر شراب، چون اصل شراب واژش عربیه، در فارسی مترادف شراب در فارسی لغت می هست، باده همون می هست، باده، آب انگور یا میوه دیگر که تخمیر شده باشد، یعنی ببینید فقط مشروبات الکلی. یه چیزی جالب هست اینجا که در لغت فرهنگ فارسی عمید که آقای عمید هست صاحب این لغتنامه که ایشون وشته این آورده، ایشون نوشته که هر مایعی که آشامیده شود، آشامیدنی، نوشیدنی، ولی جالب اینجاست که به مرور زمان در بین فارس زبانها و فرهنگ فارسی دیگه مسئله شراب به عنوان نوشیدن، هر نوشیدنی دیگه اطلاق نمیشه، دیگه کم کم جا افتاده، به عنوان اینکه وقتی صحبت از شراب و مشروب میاد در فارسی فقط اطلاق میشه به نوشیدنی حرام که همون مسکرات باشه، یعنی سکرآور باشه. بعد اینجا در لغتش آورده که شرابخانه، ببینید حالا لغت فارسی یعنی میخانه، میکده، خمخانه، شرابخار یعنی بادخار، میخار، میپرست، شرابدار، ببینید همش مال همین چیزی که الان عرض کردم خدمتتون. اصلا تو فارسی ما شراب به عنوان نوشیدنی حلال نداریم. کسی که متصدی امور مربوط به آبدارخانه و شراب نوشی پادشاهان بوده است. حتی شرابدار به معنی ساقی هم آمده، البته ساقی حالا تو قرآن ما بررسی میکنیم که معانی دیگر هم داره. بعد میگه شرابه رشته ها، که حالا اینو خودمون داشته باشیم، عبارت ارتباطی به بحث ما نداره، رشته ها و منگوله هایی که از کناره چیزی آویزان میکنن به این میگن شرابه. شرابی به رنگ سرخ ارغوانی و همچنین ظرف شراب هم شرابی گفته میشه. شرابی یعنی یایی که تشدید داشته باشه، شراب فروش. اینا رو همه رو در لغت آورده. خروجی که گرفتیم همونی که ما عرض کردیم خدمتون، یعنی تأیید قول ما بود. در فارسی ما واژه شراب را داریم، ولی فقط و فقط به معنی مشروبات الکلی داریم، به معنی هر نوشیدنی نیست. این در فارسی. حالا میخوایم بریم سر مرحله بعد بحث، اینی که خب ما در قرآن پس اصلا واژه شراب را به معنای مشروبی که در فارسی استعمال میکنیم نداریم. پس در قرآن چی رو حرام کرده؟ دقت بکنید، چی رو حرام کرده در قرآن کریم؟ در روایات هم همینطور. اگر واژه شراب معنی هر نوشیدنی، تازه نوشیدنی هایی که خوب و بدن، ولی مشروبات الکلی نباشه، چی رو حرام کرده در قرآن کریم؟ در قرآن کریم واژه مشروب فارسی رو در ادبیات عرب و قرآن کریم دو تا لغت براش استعمال کرده که اون دو لغت در قرآن به کار رفته. اون دو لغت چیه؟ یکیش لغت سکر هست، سین کاف را، سکر بر وزن قفل، آمده در لغت عرب سکر به معنی مستی هست. در قاموس قرآن جلد 3 صفحه 289 حتی آورده که اگر سین کاف را بر وزن فرس بیاد، یعنی بگیم سکر، اینم یعنی هر چیز مست کننده. بعد اونجا تو قاموس قرآن توضیح داده که به این چیز مست کننده در فارسی شراب گفته میشه. بعد اومده از کتاب راغب نقل کرده که سکر به چی گفته میشه. میگه به نقل از راغب اینجا عنوان میکنه که چون نوعی بیخبری و قفلت این از مستی ایجاد میشه، به هر چیزی که برای انسان بیخبری و قفلت بیاورد بهش سکر گفته میشه. هر چیزی که برای انسان قفلت و بیخبری بیاره. و نوشته اونجا که بهش سکرت هم گفته شده، یعنی هر نوع بیخبری و غفلتی که بر انسان عارض بشه بهش سکرت هم گفته بشه. سوره هجر آیه 72 ببینید، در این آیه خیلی آیه جالبی هم هست، برای کارهای دیگه هم به دردتون میخوره، بحثای دیگر اعتقادی، که خداوند انقدر با پیغمبر خودمونی شده در یه جاهایی که انقدر پیغمبر خاتم براش عزیز هست، برای خدای با اون عظمت اگه کسی میخواد بفهمه چرا پیغمبر خاتم انبیا هست، چرا افضل بر انبیا هست، چرا پیغمبر خاتم اینقدر پیش خدا آبرو داره و ما چه جواهری داریم و متاسفانه ازش غافل هستیم که خدا رو به حق این وجود مقدس میتونیم بارها و بارها سوگند بدیم. این آیه عجب آیه عجیبیه، سوره هج آیه 72، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، ای پیغمبر به جان تو سوگند. خدا رو ببینید با اون عظمتش خطاب به پیغمبر میکنه، میگه پیغمبر به جون تو سوگند. خیلی حرفها، خدا این همه وسیله قسم داره، خدا یا خدا به پیغمبر خطاب میکنه، میفهمد که پیغمبرم به جون تو سوگند که آنها، یعنی اینایی که نمیان به تو ایمان بیارن، در غفلت خود سرگردان میباشن، یعنی در غفلت خود سرگردانن، این در گمراهی هستن، که گمراهی هم صاحب راغب راغب اسمانی میفهمن صاحب مفردات شعبه ای از مستی است. حالا دقت بکنید اینجا داشتیم سکرت هم ها، ببینید سکرت الموت، چرا بهش سکرت موت میگن، سکرت مرگ میگن؟ برای که اونم نوعی بیخبری میاره و غفلت میاره. میفرماید مستی مرگ همان شدت مرگ است که بر عقل غالب می شود و هوش از سر می رود. یعنی وقتی که فرد در کما در بیهوشی میره، یا باهوش هم هست ولی بیماری غالب شده برش، همه جای بدن رو بیماری فرا گرفته، این از پاها شروع میکنه، جان آرام آرام از پاها خارج میشه، آخرین جایی که جان خارج میشود گلوی او هست، آخرین جا. یعنی ولذا تا آخرین لحظه میگه آقا بیمار حالش خوب بود، داشت حرف میزد، درسته داشت صحبت میکرد، آخرین جایی که جان خارج میشه گلوش هست. مگه برای گلوش مشکل بیماری خاصی پیش اومده باشه که اصلا نتونه حرف بزنه؟ یعنی بیماری اینجا شروع شد، ولی آخرین جایی که به هر حال جان خارج میشه همین گلوش. اگه بیماری خاص نداشته باشه میتونه حرفم بزنه، حرفم میزنه، ولی آخرین حرف رو میزنه بعد میمیره. ببینید، ولذا میفهمد که سوره مبارکه قاف آیه 19، و جاءت سکرت الموت، سکرت مرگ آمد، یعنی بیخبری و مستی مرگ آمد، بالحق، یعنی تحقیقا همینطوره که میاد، ذالک ما کنت منه تهید، شدت مرگ آمد و آن همان است، داره به خطاب بنی بشر میگه، ابنای بشر، که فرار میکردی. بعضی ها از کلمه بالحق اومدن این استفاده رو کردن که پایینش توضیح دادن در تفاصیل که شدت مرگ مرگ آورد، یعنی وقتی که این هول و حراس مرگ به وجود میاد، خود هول و حراس مرگ هم در مرگ مؤثره، یعنی طرف رو زودتر میکشه. وقتی طرف ببینه که مثلا بیماری همه وجودش رو فرا گرفته، دیگه همه امیداش قطع میشه، خود این به مرگش کمک میکنه، یعنی زودتر او رو از پا در میاره. یه بنده خدایی بود زورخونه، خیلی قوی الهیکل، خیلی قوی، این وقتی رفت دکتر، دکتر بهش گفتش که آقا شما، حالا دکتره شاید از رو نادانی این کار کرد، حالا من نمیدونم، به این بنده خدا برگشت گفتش که شما بیماری و یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی. اصلا تا این حرفو بهش زد، این به یه هفته نکشید، از ترس مرگ مرد بنده خدا، از ترس مرگ مرد. و جاءت سکرت الموت بالحق. بعد میفرماید که راغب اسمانی میفرماید که با قرینه‌ای که در قرآن به کار رفته به معنای بسته شدن و نوعی بیشعوری هم آمده، یعنی بعضی تو جامعه به نوعی بیشعوری که دوچار میشن بهشون گفته میشه که اینا سکرت گرفتن، یعنی سکرت به معنی نوعی بیشعوری هم آمده، یا بسته شدن مثلا چشمهاشون رو وقایع و حقایق. سوره هجر آیه 15، لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اینها حالا یا در قیامت یا در جای دیگه است عنوان میکنن که چشمهای ما، کسانی که ایمان نیاوردن میگوین که چشمهای ما بسته و متحیر شده، یعنی نوعی مستی و بیشعوریست که ما چشمامون رو وقایع بستیم، به نوعی بیشعوری دچار شدیم که حقیقت رو نبینیم، واقعیت رو برامون توضیح ندن. تو جامعه شما دیدی برای بعضی ها میایی حقیقت رو میشکافی، دوست نداره بشنفه، به شما ناسزا میگه، جبهه میگیره در مقابل شما، شما بگم چون آقا اینجا ماشینتو پارک کردی جلو پل مردمه، نمیخواد اینو بشنوه، حاضر نیست. همون آن دچار یک سکرتی هست، دچار یک غفلتی هست، دچار یک مستی هست، دچار یک بیشعوری هست. این رو مفردات راغب داره میگه، یعنی چشم خودشونو تخته میکنن، چششونو به وقایع، به معجزات پیغمبر میبندن، بعد یه جمله میگن بل نحن قوم مسحورون، میگن چشیده به من بگو آقا این چیز هستش، این ما رو سحرمون کرده، جادو کرده، نگی از جانب خدا اومده ها، پیغمبر نیست، ما رو جادو کرده، این جادوگره. بل نحن قوم مسحورون. میگه یه شبی یه طلبه بنده خدا داشت درس پایه 1 و 2 و 3 و 4 رو مثلا خونده بود، تو حجرش بود، بارون شدیدی هم میامد، یک وقت این در اتاق وا شد، یک سگ آمد وسط اتاق، خیس خیس. میگه این طلبه رفت تو بحر مسائل فقهی که لمعه و شرح لمعه خونده بود که اصلا من چیکار کنم، تا اومد این فکر بکنه، سگ یه تکون به خودش داد، هر چی آب بود پخش کرد تو کل حجره، تموم شد رفت. خب گفت من چیکار کنم، راه چاره چی، انا تمام حجره لباسا همه فرش اینا همه چی کنم، اینا چیزی که به ذهنش رسید همین سکرت بود. نمیخوام بگم این درست حاضرم، برای تنوع بحث مثال میزنم. چشاشو رو هم گذاشت، گفت پشت گربه، برو بیرون. پشت این حیوانم ترسید رفت بیرون، گفت انشالله که گربه بود، انشالله که گربه. ما انشالله که گربه بود خیلی جاها داریم توی جامعه، یعنی طرف واقعا چشیشو به یه سری حقایق و وقایع میانده میگه انشالله که گربه بود. این تو مسائل سیاسی زیاده، تو مسائل اخلاقی زیاده، تو مسائل اجتماعی زیاده. این حالا به این صورت. ببینید حالا در ادامه لغت رو داریم میخونیم. سکر که اول هم عرض کردیم که سکر هم آمده در لغت، آمده که به معنی شراب هست سکر. پس ببینید خود شراب به معنی مشروب تو قرآن نیامده، ولی سکر به معنی شرابی که تو فارسی ما ازش اسم میبریم، یعنی نوشیدنی حرام. به معنی خمر که حالا خمر هم بررسی میکنیم آمده. باز از راغب نقل شده و طبرسی و جوهری و عقرب و قاموس و اینا که همه کتب لغت هستن، اینا ها میگن سکر به معنی خمر هم آمده. آیه 67 سوره نحل ببینید، خیلی جالب این آیه که میگه که ما از زمانی که یعنی بشر خلق شده، میفرمایید که حالا اینو بعد آخر مجلس وقتی خواستیم سوالات رو پاسخ بدیم اونجا توضیح میدیم. الان دقت داشته باشید که اون سوالی که مطرح کردیم، سوال چی بود؟ سوال این بودش که خب بشر آمده میگه آقا اگر این مشروب واقعا حرام هست، چیز بدیه، چرا وسایلش رو خداوند خلق کرده؟ این آیه داره همین جواب رو میده. میفرماید که و من ثمرات النخیل والاعناب، از میوه های درختان خرما و مو، یعنی درخت انگور، تتخذون منه سکرا. میگه دو تا راه و دو تا گزینه جلوی پای شماست، شما دو تا کار میتونید انجام بدین. شما به شما اراده دادیم، اختیار دادیم، اجبار نکردیم شما رو. میتونید راه انبیا رو برید، راه هدایت رو برید، راه مستقیم رو برید، میتونید راه کج و موج برید. دو تا گزینه، تتخذون یعنی شما ها میاید اخذ میکنید یکی از این دو راه. منه سکرن و رزقن حسنن، یا میاید از میوه های درختان خرما و انگور میتونید استفاده بکنید، خرماشو برید بفروشید بخورید، ضد سرطان هست، انگورشو برای رژیم غذایی استفاده کنید، برای نمیدونم جلوگیری از بسیاری از بیماری ها فلان فلان استفاده بکنید، این رزقن حسنای شماست. یا میتونید به اراده خودتون شما ها برید چیکار بکنید، شیطان فریب بده شما رو، منه سکرا، ازش شراب به دست بیاورید، یعنی ازش خمر به دست بیاورید و استفاده بکنید، به نوعی سکرت دوچار بشید. دو تا گزینه جلوی شماست. بعد میاد میگه که سکران یعنی جمعش سکاراست، اونم به معنی مسته، جمعش سکارا هست. بعد اینجا حالا یک چیزی رو در لغت آورده که من بعدن برای شما توضیح میدم که به نظر من این گونه نیست، یعنی میفرمایند که بعضی مفسرها که فرمودن که لا تقرب و صلاح و انتم سکارا، آیه 43 سوره مارک نسا، که به نماز نزدیک نشید در حالی که سکره بر شما آمده، یعنی مست هستید. من عقیدم اینه که حالا بعدم براتون توضیح میدم که این درست نیست. به نظر من این منظور از سکارا اینجا نوعی مستی دیگریست که توضیح خواهم داد خدمتتون. این مال واژه سکرت. حالا به اندازه وقتی که داریم من سعی کنم لغتش در واقع خم رو هم که در قرآن به کار رفته من برای شما اونجا توضیح بدم. بعد انشالله این 7 دقیقه وقتی که داریم انشالله این لغت تموم شده باشه بتونیم وارد اصل بحث در جلسه آینده بشیم. واژه خمر که اینم در قرآن به کار رفته، این واژه خیلی زیبایی، خیلی جالبه از یک نظر. چرا؟ حالا میگوید که در کتاب لغت میگه، لغت عرب میگه خمر به معنی پوشاندن هست. حالا چرا خمر که به معنی پوشاندن در قرآن کریم برای شرب حرام ازش استفاده شده؟ دقت بکنید. طبرسی میگه اصل خمر به معنای ستر و پوشاندن است. صاحب راغب مفردات راغب، راغب اسمانی میگه اصل خمر به معنای پوشانیدن شیء است.
حالا شما دقت کن چه ارتباطی داره با مشروب الکلی. ببینید، و به آن چه به آن چیزی را میپوشانند خمار گویند، خمار گویند. ولی در تعارف یعنی در گفتگوی محاوره‌ای خمار مخصوص شده به آن چه زن، زنها سر خود را با آن میپوشانند و جمع آن خمر است. آیه 30 که سوره مبارکه نور، شما در بحث حجاب این مطلب رو داری که کسی از شما سوال میکنه که آقا ما اصلا روسری تو اسلام نداشتیم، چادر نداشتیم، آخونده آوردن. بنده خدا آخوندام خیلی جا اسمش اینجوری بد در رفته، خب باید دفاع کرد که اینا رو آخونده نیوردن، اینا رو قرآن آورده. چرا روسری داره در اسلام، چادرم داره. این آیه 31 که سوره نور، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. شما دو لغت جیب و خمر رو داری، به چیزای دیگه شما تو بحث حجاب بحث کردیم کاری نداریم. میفهمد روسری های خود بر روسری های خود بر گریبان های خیش بزنند، یعنی روسری هاشون رو بر گریبان های خیش بزنند، چون اولش لام ام داره، بیان این کار انجام بدن. خمر اینجا به معنای وسیله ای که برای پوشاندن سر استفاده میشه ازش نام برده شده، یعنی خمر به روسری هم گفته میشه. حالا شما سوال میکنید آخ چرا خمر یا خمر به مشروب الکلی گفته میشه؟ اگه گفتید برای چی گفته میشه، در لغت میفرماید که برای این که خمر غیر از این که یه چیزیست که میاد میپوشونه، شیئی رو میپوشونه، ما به اون میگیم خمر، تو عرب میگه به خاطر این که خمر عقل را هم میپوشاند، و عرب به این جهت به اون میگه خمار یا خمر، چون عقل رو میپوشونه و لذا برای مشروب الکلی به کار رفته، چون عقل رو میپوشونه. کسی که مشروب الکلی مصرف میکنه دیگه عقلش کار نمیکنه، عقلش پوشیده میشه روش. در قرآن کریم حالا اینجا نگاه کنید، به شراب از آن جهت خمر گوین که عقل را میپوشاند و زایل میکنه. اینو مفردات در قاموس میگه، نه قاموس قرآن، قاموس کلی، چون دو کتاب قاموس داریم. بعد در قرآن کریم من دیدم یک آیه در اینم به کار رفته که گاهی شده در ادبیات عرب و در قرآن یک مرتبه این اتفاق افتاده که به انگور هم خمر گفته شده. آیه 36 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. اونجا میگه که یکی از اون دوتا که خواب دیده بود، که شما فیلم حضرت یوسف رو دیدید، گفت به حضرت یوسف که من دیدم که دارم انگور را می فشارم، اعصر و خمرا، نه اینکه خمر را می فشارم، یعنی انگور را دارم می فشارم که مشروب کنم مثلا بدم به این پادشاه، پادشاه مصر بخوره. خمر اینجا معنی انگور آمده، همون یک بار در قرآن. طبرسی رحمت الله علیه صاحب مجموع البیان میفرماید که خمر هر شراب مست کننده، یعنی هر نوشیدنی مست کننده و آمیزنده با عقل و پوشاننده آن است، و آنچه کثیر آن مست کننده باشد قلیل آن نیز خمر است. یعنی آنچه که زیادش مست بکنه کمش هم بهش خمر گفته میشه در قرآن و در روایات و در لغت عرب. این همان است که از روایات اصحاب ما ظاهر است و مذهب شافعی از مذاهب چارگانه اهل سنت نیز چنین است، ولی بعضی گفتن خمر اسیر انگور است آنگاه که به جوش آید و شدید شود، که اینو ما توضیح خواهیم داد که طریقه مشروب که درست میکنن به چه صورت بشر رو این قضیه قرار گرفت، و بعدش چیز پاکی که بعد از اون به دست میاد به عنوان سرکه، که حالا اونو توضیح خواهیم داد. راقب در مفردات میگه که خمر در نزد بعضی نام هر مست کننده است، هر چیزی که مست کنه بهش میگن خمر، هر چیز، و در نزد بعضی نام شرابی است که از انگور و خرما گرفته شود، چون از حضرت رسول روایت شده خمر از این دو درخت خرما و انگور است. البته این روایت روایت سنیام هست، دقت بکنید، حالا ما بعدن توضیح میدیم که اینجور هم نیست، ولی این که خمر در نزد بعضی نام هر مست کننده است، این درست. در کتاب لغت قاموس، نه این قاموس قرآن، خود قاموس میگوید که خمر آن است که مستی آورد و از انگور باشد و یا اعم از انگور و غیر آن، ولی عموم اصح است. یعنی چی؟ یعنی اینکه خمر ماده مست کننده است که مستی میاره از هر چی که شما بتونی بگیری، ولذا بشر دستش را افتاد، امروزه شروع کرده از هر چیز مشروب تولید میکنه، ماده مخمر تولید میکنه، یعنی ماده‌ای که خمر درش هست، مستی درش هست. بعد ادامهش میفهمد زیرا خمر تحریم شد در حالی که در مدینه شراب انگور نبود و شراب آنها از خرمای تر و خرمای خشک بود. یعنی اونجا انگور اصلا نداشتن، خرما داشتن، ولی از خرما شراب درست میکردن. در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی میفهمد خمر بنابر آنچه از لغت به دست میآید هر مایه ایست که برای مست کردن درست شده باشد. عرب از اقسام آن فقط شراب انگور و خرما و جو را میدانست، مردم به تدریج در اقسام آن اضافه کردند تا امروز که دارای انواع زیاد است به حسب درجات مست کردن و همه آنها خمر است. خب این به نظرم ما دیگه وقتی نداشته باشیم، دیگه فرصتمون تمام هست. این خروجی که به ما داد یک بار دیگه تکرار میکنیم، دوستان از تکرارش خسته نشن، که ما در قرآن کریم سه واژه شراب، خمر و سکر یا سکر، حالا شما بگید، داریم که واژه شراب اصلا در قرآن کریم به معنای مشروبات الکلی که تو فارسی است اصلا به کار نرفته ابدا، اما از واژه خمر و واژه سکر قرآن کریم برای ماده مست کننده که حرام هست، خودش هم حالا آیاتش هم توضیح میدیم، قرآن کریم استفاده کرده و اونجا توضیحاتش هم داده، آیاتش هم حالا هست، ما میخونیم اینها رو. مطلب دوم این که واژه شرب، واژه شرب، حالا شرب هم در قرآن اومده که اینا همه از یک ریشه گرفته میشه، واژه شرب یا همون شراب در قرآن کریم به نوشیدنی های حلالی که دارای ضرر هست گفته میشه، چه نوشیدنی منفی و چه نوشیدنی مثبت، و همچنین به نوشیدنی های بهشتی و جهنمی هم شراب اطلاق شده، هر دو اطلاق شده، ولی مطلقا بازم میگیم به معنی مشروبات الکلی در قرآن نیامده، فقط واژه سکر و خمر هست که حالا ما باهاش کار داریم، با واژه خود شراب هم کار داریم تو قرآن، که اینها رو مورد بررسی انشالله قرار خواهیم داد. خداوند متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، جامعه اسلامی ما رو از این مواد اعتیادزا، مواد مخدر، مشروبات الکلی دور بگرداند انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه و السلام.